بشه و در یک محدوده و مرز مشخص قدیمی مانده و فقط میشه رفت به سمت موزه و نمایشگاه و کتاب آثار زیبای نگارگری ایرانی رو دید و تمام. در یک سری کارگاه ها و کلاس ها هم که همون مکاتب تدریس میشه. باور بعضی ها اینگونه است که با هنر مدرن هماهنگ نمیشه. آیا اینگونه است واقعا؟
ببینید، من یه مسئله رو عرض کنم خدمتتون. ببینید، هنر مدرنیته خواستگاهش اصلا صهیونیستیه. اینو من به شما بگم.
بله.
نه که من با یهودیت مخالفم، نه. ببینید، ما اگه بخواد خیلی خوب جدی به این مسئله توجه بکنیم، قومی که هیچ گونه فرهنگ و تمدنی نداشتن در طول تاریخ با تمام فرهنگ و تمدن‌های دنیا مخالفن. مدرنیته یعنی همین. یعنی کشور
درست برعکس این کشور و سرزمین ما که مهد فرهنگ و هنر از گذشته بوده تا به حال.
بله. و ببینید، این مخالفت از زمانی که من هنرستان درس می‌خوندم بوده. ببینید، در اگه شما حتما شما باید خاطرتون باشه، ببینید، در زمان شاه خدا بیامرد یک مقاله‌ای داشت آقای نامی که استاد ما بود، که این مقاله این بود که اگر من رئیس هنرستان بشم، میلیاتور رو از هنرستان‌ها برمی‌دارم. و مجله رستاخیز جوانان پاسخ ایشون رو داده بود که اگر تا زمانی که استاد فرسیان وجود داره شما نمیتونین این کارو بکنید. ببینید، از اون موقع این
اشاره دارید به سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی.
قبل از، بله. ببینید، این داستان مال اون موقع است و من یادم میاد که آقای سوسن آبادی که یک نقاش در اصل معلول بود، نمایشگاهی گذاشته بود در خانه آفتاب در خیابان روزولت سابق. تمام همین مدرنیستا که شما صحبتشو میفرمایید لشکرکشی کردن که ترتیب ایشون رو بدن و نمایشگاهشو به هم بزنن. ببینید، خاطرات بسیار بدی من دارم از اون زمان. الان هم همینطور تکرار دارم.
حالا الان به گونه دیگر شما نقد وارد کردید به مسیر نگارگری، ولی در این حال با جوانهای هنرجوی نگارگر که مواجه میشید این امید رو دارید که مسیر روشنی خواهد بود. یعنی جوان ایرانی جوان خلاقی است که از خلاقیت استقبال میکنه. من فکر میکنم که دو حلقه گم شده ما داریم. یکی حمایت مسئولان هنری است که باید پررنگتر اتفاق بیفته، و یکی هم استادانی که دغدغه مند باشن در این زمینه. یعنی
بله.
دانشجو و هنرجو رو قانع، به اصطلاح راحت‌تری بخوام بگم، قانع تربیت نکنن، که زود در همون قدم‌های نخستین، در همون مرزهای آغازین قانع نشه به کاری که انجام میده. درست عرض می‌کنم استاد؟
ببین، صداتون خیلی کمه.
عرض کردم که ما دو حلقه گم شده داریم در زمینه نقدی که شما وارد می‌کنید به نگارگری ایرانی در عصر حاضر. حلقه اول نقش پررنگ مدیران و مسئولان هنری است که باید پررنگ‌تر از قبل به خصوص در زمینه هنرهایی که محجور هستن مثل نگارگری ایرانی عمل بکنن. این از این. حلقه بعدی هم بعضی از استادان نگارگر هستن که باید دغدغه‌مند باشن که هنرجو رو به شکلی پرورش بدن و تربیت بکنن که خیلی زود و شتاب زده قانع نشه به همون هدفهای آغازینی که بهش دست پیدا کرده. خلاق پرورش پیدا بکنه، خلاق بار بیاد. درست عرض میکنم؟
ببینید، این که میفرمایین درسته کاملا، منتها ما اولا دانشکده هامون بسیار علیلن. ببینید، کسانی رو در دانشگاه میبرن برای تدریس که خودشون طراحی نمیدونن، کسانی در مورد نقاشی صحبت میکنن که یک بار خودشون خط یک خط نکشیدن در این صفحه سفید. یعنی دانشگاه های ما از نظر هنری بسیار بسیار ضعیفن. اولا من به شما عرض بکنم در تدریس یه فداکاری لازمه. او به استاد پول نمیدن. به استاد پول نمیدن که بره خوب تدریس بکنه. حق و تدریس نمیدن. حقوقش بسیار پایینه و دیر میدن. گاهی وقتا نمیدن اصلا. باید دادن واقعا گلگی بکنه.
بله.
کسانی رو ببینید، کسانی رو میاره در هنرستان ها یا دانشگاه تدریس بکنن که پول کمتر بگیرن و هیچ به خصوص مثل جای شاگردن در اصل اینا.
بله دیگه، باید دغدغه‌مند خروجی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی هنری هممون باشیم. بله. یعنی هم من هنرجو، هم من والدین و هم کسی که مسئوله و کسی که استاده، همه باید این دغدغه رو داشته باشیم که هنر رو به سمت تعالی پیش ببریم، هر سهمی که داریم. یه سوال دیگه در زمینه حالا تخصصی، در زمینه تصحیح و نقاشی ایرانی و نگارگری ایرانی، استاد تاکستانی نازنین، آیا استفاده از رنگ‌ها در نگارگری ایرانی محدوده مشخصی داره یا میشه از همه رنگ‌ها استفاده کرد؟ آیا از خانواده خاصی از رنگ‌ها فقط استفاده میشه یا نه؟
ببینید، تمام رنگ‌ها رو میتونن استفاده بکنن. که متصور بکنیم که رنگ خاص اینجور نیست. ممکنه یه هنرمند خودش اصلا دوست داشته باشه از یه رنگ خاص استفاده کنه.
بله.
ولی ما خب تو آثار قدیمی که نگاه می‌کنیم از رنگ‌های بسیار عالی استفاده کردن، رنگ‌های متنوع. همین رنگ‌ها هم الان موجوده، خود ما هم استفاده می‌کنیم، بچه‌هام استفاده می‌کنن.
بله. اینو عرض کردم به این خاطر که در معماری قدیم که ما کنجکاو میشیم نگاه میکنیم، چه عکس‌ها، چه خود معماری که از گذشته به جا مانده و به نقش‌های روی بناها که نگاه میکنیم، طیف بعضی از رنگ‌ها بیشتر به چشم میخوره، از جمله خانواده سبز و آبی. مثلا رنگ فیروزه‌ای در بناها زیاد دیده میشه، یا در هنر تذهیب و زرنگاری هم ما بعضی رنگ‌ها رو بیشتر میبینیم. از این بابت سوال کردم که آیا در نگارگری یه محدوده مشخصی هست که بیشتر تمایل داره هنرمند که از اون رنگ‌ها استفاده کنه، که شما می‌فرمایید نه، این دایره نامحدوده، از همه رنگ‌ها میشه استفاده کرد.
ببینید، شما به آثار قدیمی که نگاه کنید متوجه میشید. البته در تصحیح که در نسخه‌های خطی استفاده می‌کردن،
بله،
رنگ‌های خاصی بوده، لاجورد رنگ اصلی بوده.
بله، درسته.
ولی در نقاشی نه، شما نقاشی‌ها رو که نگاه می‌کنید می‌بینید بسیار رنگ‌ها متنوع و کارگاه‌های رنگ‌سازی بوده در گذشته که زیر نظر مثل پادشاه یا معاونش یا وزیرش یا پسرش اداره می شده، مثل دوره تیموری که بایسونگور میزا مسئول کتابخونه بوده و خوب گزارش سلطنتی هم داریم مال دوره تیموری که چگونه اداره می شده.
بله.
منتها بعضی ها ممکنه من خودم از یه رنگ خاص استفاده بکنم که دوست دارن، بعضی ها نه، از تمام رنگ های مختلف استفاده.
یعنی بعضی استفاده از بعضی رنگ‌ها میشه امضای اون هنرمند انگار، یعنی
درست می‌فرمایید.
میشه میشه گفت درست.
رنگ خاص به عنوان شاخص در کار این هنرمند محسوب بشه. درسته.
درست.
اینجوری ممکنه.
بله. استاد تاکستانی نازنین، شما همچنان نقش میزنید به صورت جدی یا تمرینی کار میکنید؟
ببینید، من مثل یه شاگردم دیگه. صبح که پا میشم طراحی باید بکنم. تمرین خطیم باید بکنم، بعدم شروع کنم به کار کردن، هم کار کردن، هم نوشتن، هم خوندن.
بسیار عالی.
یعنی همش برنامه ریزی شده است دیگه.
خیلی هنر ظریفی است، هنر هم تذهیب هم نقاشی نگارگری ایرانی.
تذهیب یه مشکلی که ما داریم در تذهیب داریم، در نگارگری نداریم. اینو تذهیب یعنی ارتقا پیدا نکرده، خیلی ظریف و خیلی عالی کار میکنن، خلاقیت در این نیست. این خلاقیت در طراحی به وجود میاد.
بله بله.
شاگردا فقط کپی میکنن، استادا هم کپی‌ها رو به شاگردا.
اتفاقا با استاد آقامیری دقایق پیش صحبت میکردیم، همین نقد رو وارد دونستن و گفتن که داریم کار میکنیم به سهم خودمون با هنرجوهای خودمون که این مسیر رو باز کنن و سعی بکنن. گفتن که ایشون ما تاکید میکنیم بر هنرجوها که حتما خلاقانه حرکت کنید، یعنی تکرار و کپی کردن طرح‌های گذشتگان تا یه اندازه‌ای لازمه، تا یک دوره‌ای، بعد دیگه شما باید مسیر خودت رو پیدا کنی و خودت رو محک بزنی، هنر خودت و خلاقیت خودت و تخیل خودت رو دخیل بکنی در اثری که خلق می‌کنی، تا بر پایه و شالوده یک اثر تذهیب قابل دفاع از سمت و سوی هنرمندان قدیمی بیای شما خودتو معرفی کنی و اثر خودتو خلق کنی. یعنی هم رگ و پی هنر قدیمی تذهیب رو داشته باشه، بر اساس همون اصول کار بشه، اما طراحیش خلاقانه باشه، یعنی فقط تکرار و کپی نباشه. ایشون هم همین نقد رو وارد دونستن.
بله، این ببینید مال اینه که خود استادا هم کمکاری میکنن. یعنی ببینید در طراحی کردن ما تذهیب یه مثلا نقاشی دو خطیه. که ما میتونیم از دو خط هزاران نو نقش در بیاریم، ولی فقط به اون گروبوت ها اکتفا کردن به خاطر که اینو بیشتر میپسندن، طراحی نکردن روش. اگر طراحی بکنن بر اساس نقاشی سنتی، بر اساس کلفت و نازکی خط ها، میتونن ابداعاتی در کار به وجود بیارن که واقعا خلاقانه باشه.
آیا می شود که عذرخواهی می کنم میان کلامتون، آیا می شود که نقش های دیگری هم غیر از همون نقش های ثابتی که در تذهیب ها و تشعیر ها استفاده میشه وارد کنن؟ میشه این کار انجام بشه؟
باش میشه منظره کار کرد، میشه داستان کار کرد.
چون گل و مرغ ها رو میبینیم، نقوش اسلامی رو فراوان دیدیم و میبینیم که اون هم زیبایی خاص خودش رو داره، شمسه ها رو دیدیم، تورنج ها رو دیدیم، آیا میشه که از طرح‌های دیگری هم استفاده کنن؟ پس
ببینید، از با این طراحی دو خطی میتونن منظره کار کنن، میتونن مینیاتور کار کنن، میتونن داستان پردازی بکنن، میتونن خلاقیتشون رو برن بالا، منتها حاضر نیستن زحمت بکشن. این مستلزم اینه که طراحی بکنن. ببینید اصل نقاشی در تمام دنیا همینه. اگه ما یه مجسمه ساز خوب میخوایم بشناسیم، من مثالی بزنم خدمت شما، یکی یه دوستای من عاشق مجسمه بود، به من گفتش که من میخوام برم یه مجسمه ای رو بخرم،
بله،
امضاشو نگاه کنم یا خود کار رو نگاه کنم. گفتم نه، دست و پاشو نگاه کن. چرا؟ گفتم دست و پای مجسمه امضاشه، مهم نیست امضاش، یعنی که مجسمه سازی که دست و پا رو بتونه دست و پا بسازه غلط نداشته باشه،
بله، مشخص بشه طراحیش خلاقانه است و قدرتمند.
خلاقیت میاره برای هنرمند که متاسفانه خب خیلی از هنرمندای ما طراحیشون خیلی ضعیفه و همینطور شاگردان به همونطوری پرورش میدن.
خب راهکار که به نظر شما میرسه چیست برای اصلاح این وضعیت؟
ببینید، باید شاگردان رو مجبور بکنن، مجبورشون نکنن که یه کاری بکنن. که ببینید الان بازار فروش هم نیستش که ما دلمون خوش باشه مثل زمان شاه بتونیم صبح کار کنیم عصر ببریم تو بازار بفروشیم، همچین چیزی نیست که بتونیم تولید بکنیم.
البته جشنواره هایی برگزار میشه و یه اصطلاحی میخوام حالا به کار نبرم، کارگاه های یک روزه یا چند روزه برگزار میشه که حالا آموزشی هم هست و با امکان فروش آثار هم در این کارگاه ها برگزار میشه و فراهم میشه.
ببینید نمایشی، من دیدم اینا رو دیگه. ببینید نمایشه، ما نباید خودمون گول بزنیم، یعنی نمایش خنده داریه.
استاد تاکستانی عزیز، ما یکی از رسالت‌های مهممون در پردیس ملت نگاه به سایه روشن هاست. ما تاریک مطلق قطعا نمی‌بینیم، یعنی ما سعی می‌کنیم که به همه شاخه‌های هنر نگاه امیدوارانه داشته باشیم، نه اینکه شعاری بدیم. نه، نقدها مطرح میشه، وضعیت‌هایی که گاه بغرنج هم هست مطرح میشه، اما نگاه رو به روشنی است. چون هنرمند ایرانی و جوان ایرانی وقتی هنر رو انتخاب میکنه، حتما همشون صرفا نگاه اقتصادی ندارن، نگاه شغلی به هنر ندارن. اما تکرار میکنم که قطعا باید به قول شما استادان هنر کمی دغدغه‌مندتر در این زمینه عمل بکنن و مسئولان هنری هم نقش پررنگتری ایفا کنن. و قدم حمایت مالی نیست، حمایت‌های معنوی و روحی فراوانی هم لازمه. استاد هنری که مدت هاست و سال هاست در کنج خانه نشسته، شاید اثر خلق بکنه، شاید هم اثر خلق نکنه، ولی به هر صورت هنرمند زنده این سرزمین نیازمند شاید فقط یک حمایت روحی و معنوی است و حالا حمایت‌های دیگر. امیدواریم که همه با هم کمک کنیم که از شایستگی هنر ناب، اصیل و کهن ایرانی دفاع کنیم، هم در داخل هم در خارج از کشور. خیلی متشکرم استاد پاکستانی نازنین، مراقب سلامتتون باشید استاد. امیدواریم که همیشه شما رو درخشان مثل گذشته در زمینه هنر ایران ببینیم. در ضمن اینو هم ما فراموش نکردیم، بحث طولانی شد از طرف بنده البته، از شما که ما آموختیم و یاد گرفتیم، فراموش نکنیم که شما به اتفاق جمعی دیگر از هنرمندان خوب و توانمند و بزرگ این سرزمین به عنوان گنجینه زنده بشری در یونسکو شناخته شدید و باعث خوشحالی و مباهات ماست. امیدواریم که بزرگوارید، ما قدردان باشیم و همچنان بیاموزیم از شما. درود بر شما، شب خوبی داشته باشید. خوش آمدید، خواهش میکنم. خدا نگهدار. درود بر شما مخاطبان عزیز، ادای احترام می‌کنیم به همه هنرمندان عالی قدر این سرزمین که به ویژه در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کردند که به شایستگی و در شأن هنر ایرانی قدم بردارن. قدم‌های مؤثری هم برداشتن، شاگردان فراوانی هم در این زمینه تربیت شدن. گاهی این استادان و شاگردان گذشته هنر خیلی صاحب نام شاید نباشند، خیلی شناخته شده نباشند، خیلی هم به دنبال این شناخته شدن نیستند، اما نمیشه کتمان کرد که در زمینه پیشبرد هنر این سرزمین نقش آفرینی کردند و شاید حالا جایی ثبت نشده باشه. یکی از وظایف رسانه هم اتفاقا حالا در شکل‌های مختلف، رسانه‌های مختلف، همینه که جستجو کنه و صحبت بکنه و معرفی بکنه هنرمندانی که در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران خیلی تأثیرگذار بودن در معرفی هنرهایی که گاه مهجور ماندن اما هنوز زندن، هنوز نفس می‌کشن و باعث افتخار ما هستن و میتونن هم در داخل کشور هم فرامرز خارج از ایران افتخار آفرینی کنن. نیازمند این هست که ما هممون، چه رسانه، چه مسئولان هنری، چه مراکز دانشگاهی و آموزشی، فعالتر باشیم، دلسوزتر به قضیه نگاه کنیم. یعنی میشه که فقط به تاریکی ها، به توقف ها نگاه کرد، اما خروجی این نگاه کردن های تاریک چیست؟ قطعا به نفع هنر این سرزمین نخواهد بود. در حضور و پیشگاه شما مخاطبان هنردوست، برنامه پردیس ملت رو از رادیو تهران ادامه میدیم.
با توجه به حضور بی‌نظیر شما در تولد یک سالگی شعبه تهران سرای ایرانی، جشن هدیه و تخفیف تمدید شد تا شب یلدا به صدر هدیه و تخفیف میزبان هموطنان عزیزمان در شعب مختلف سرای بزرگ ایرانی هستیم. هدیه و تخفیف تولد تا شب یلدا تمدید شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسری.
شرکت پتروپویا گرانول آریانا، تولید کننده پروفیل های درب و پنجره UPVC 4 کانالی، مجهز به خط تولید پروفیل های مغز رنگی، دارای نشان ملی استاندارد بست ویژن، انتخاب هوشمندانه برای آسایش و آرامش خانواده.
ماشین لباسشویی تو روم میره؟
آره روم میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اصلا لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سپاسگزاریم که همچنان همراه هستید با ما و در پردیس ملت حضور دارید، شمایی که عاشق و علاقمند هنر ناب ایرانی هستید. کسی هست که بابت داشتن خط خوش علاقه و ذوقی نداشته باشه؟ حتما هممون دوست داریم که خطمون خوب و خوش باشه، حالا هر کسی به یک اندازه. کسانی هستن که حرفه‌ای تر به خط و به خوشنویسی نگاه میکنن، از جمله این عزیزان استاد سید محسن میرحسینی نازنینه که این لحظه و این ساعت پاییز میهمان تلفنی ما هست در برنامه پردیس ملت. استاد سلام بر شما، خوش آمدید به پردیس ملت.
عرض سلام و احترام دارم محضر شریف شما، امیدوارم سلامت باشید.
عزیزید،
در خدمت شما هستم، میرحسینی هستم.
بزرگ بارید. جناب استاد میرحسینی نازنین، آقا شما چند ساله که خوش می نویسید؟
خواهش میکنم. از خودم خدمتتون که بنده تقریبا میشه گفت حدود 35 سال هست که
35 سال
حرفه‌ای کار خوشنویسی انجام میدم. تقریبا میشه گفت بله 37-8 سال کار خوشنویسی انجام.
امیدوارم که همیشه سلامت باشید و درخشان در زمینه هنر خوشنویسی.
بنده باشید.
جناب میرحسینی نازنین، آیا لزوماً کسی که خط تحریریش و دست خط با قلم و خودکارش خوشه، خوشنویس خوبی خواهد شد یا خیر؟
ببینید، واقعیتش اینه که بله، یک درصدی از بحث خوشنویسی وراثتی هست و تقریبا میشه گفت کسی که خط خوشی داره طبیعتا به واسطه اون خط خوش میتونه اون مراحل خوشنویسی رو خیلی راحت تر طی بکنه، چرا که دستش طبیعتا آماده تر هست برای اون گردش ها و حرکاتی که ما در خط نستعلیق یا خطوط دیگر به صورت نوشتن با قلم نی و مرکب هست، طبیعتا اونها میتونن موفق تر باشن. اما لزوماً به این معنا نیست که کسانی که خب خط خودکاری خوشی ندارند نمیتونن خوشنویسی کنن. واقعیتش اینه که این دو مقوله از هم دیگه در واقع جدا هستن و خوشنویسی با قلم نی و مرکب یه سری قواعد و قانونهایی رو داره که اون متفاوت میکنه خودشو از بحث خط تحریری.
استاد بین حسینی، خودآموختگی در زمینه خوشنویسی رو چطور میبینید؟ هستن کسانی که علاقمندن به این هنر اما ترجیح میدن که صرفاً با مشق نظری و دیدن سرمشق‌ها و سیامشق‌های استادان خوشنویسی و تمرین در خلوت این مسیر رو طی کنن؟
ببینید، واقعیتش اینه که در هنر بحث پیشرفت عزیزانی که خودشون کار کردن، خودجوش، علاقمند بودن و هر هنری رو دنبال کردن تا یک مرتبه‌ای پیشرفت میکنن، اما از اون مرحله به بعد بحث مقوله حرفه‌ای کار حتما دیدن استاد، زانو به زانو کنار استاد نشستن.
بله.
گفت هیچ آهن از خودش چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد. واقعیتش اینه که هیچ حلوایی نشد استاد کار تا که شاگرد شکرریزی نشد. یعنی اون کنار استاد بودن، در کلاس حاضر شدن و تعلیم استاد رو دیدن حتما لازمه، وگرنه تا یک مرحله‌ای اون هنرمند، حالا ما خوشنویس رو عرض میکنیم، یک هنرجو امکان داره که مثلا یک سری مراحل خوشنویسی رو خودش بتونه طی بکنه.
بله.
با مشق نظری، با دیدن خطوط استادان، اما دیگه اون مراحل حرفه‌ای کار و اون قواعد و تکنیک و اون شاکله اصلی حروف حتما باید کنار استاد باشه، دست استاد رو ببینه و اون مراحلی که حالا در خوشنویسی ما در انجمن خوشنویسان ایران اون مراحلی که دارن باید طی بکنه تا حداقل اون شأن خطی خودش رو بدونه در چه پله‌ای و در چه مرتبه‌ای استاده.
درسته. از یه جایی به بعد ممکنه که در عصر خودآموختگی یک شخصی در زندگیش اون دیوار کج بره بالا و استاد برمیگردونه به راه و مسیر اصلی. درسته؟
بله بله بله. اصلا خود استاد هم واقعیتش اینه که در اون انتخاب استاد هم باید یک هنرجو دقت کافی داشته باشه. خب استادانی که اصلا شیوه های مختلف می‌نویسن باید در ابتدا ببینه که به کدوم شیوه علاقه منده و بتونه در اون شیوه که علاقه و اون عشق کار رو داره اونجا بتونه سرمایه گذاری کنه و رشد داشته باشه. اما حضور استاد بله کاملا لازم هست.
اگر مشق عملی پررنگتر از مشق نظری در خوشنویسی باشه چه اتفاقی میفته؟
ببینید ما در خوشنویسی سه گونه مشق داریم. مشق عملی همین تقریبا میشه گفت نوشتن با قلمه و مرکب. یک مشق هم داریم که شما اشاره میفرمایید مشق نظری و مشق دیگری رو در رساله های خوشنویسی ما در تاریخ خط خوشنویسی داریم به عنوان مشق خیالی. یعنی یک خوشنویس باید تمام وجودش رو صرف کار هنر بکنه حتی در زمان خلوت، در زمانی که در ذهن خودش بتونه این شاکله حروف رو اسکن بکنه و اونها رو دستبندی بکنه در ذهنش و در خیالش بتونه کار رو دنبال کنه. اما مشق عملی به همراه مشق نظری دو بال هستن برای پرواز در عرصه خوشنویسی. هیچگاه یک خوشنویس امکان نداره که، چون قدیم معمولا یک مثالی بود میگفتن که گر که خواهی تا شوی تو خوشنویس بنویس و بنویس و بنویس.
بله.
در صورت که الان من اکثرا به هنرجویان میگم در کنار این بنویس و بنویس حتما باید مشق نظری باشه، چون اگر ذهن ما اون اسلوب و شاکله اصلی حروف و کلمات رو در ذهن نداشته باشه و خط زیبایی رو در ابتدا ندیده باشه الگوی مناسبی برای اجرا طبیعتاً دست نداره و شاید در یک مقطعی حتی راچت بمونه و از اون جلوتر نتونه پیشرفت کنه.
مر گفتن که ای که خواهی که خوشنویس شوی خلق را مونس و انیس شوی. بله. ترک آرام و خواب باید کرد وین به عهد شباب باید کرد.
بله.
حالا ما میگیم عهد شباب و جوانی، اگه کسی در عهد پیری حالا یا قبل از پیری در میان سالی رو به کهنسالی بخواد بیاد به سمت خوشنویسی هم آیا میتواند؟
بله.
یاد بگیرد؟
من واقعیت چینه که به یک جمله ای از جناب دکتر الهی قمشه‌ای که فرمایش میکردن خیلی جالب بود که یک بانوی در سن 70 سالگی برای یاد گرفتن یک زبان جدید و حتی نوشتن خط نستری به کلاس حضور پیدا کردن. خود بنده در کلاس هایی که دارم عزیزانی هستن، چه بانوان چه آقایون، که تقریبا میشه گفت سنی حالا پا به سن گذاشته اگر ما بگیم در سن 70 سالگی، در سن بیش از 60 سالگی الان به کلاس حضور پیدا میکنن، وسایل میگیرن و خیلی با علاقمندی و عشق به کار دارن آموزش میبینن. بله، اگر هر هنری و هر کاری در جوانی و در سنین پایین انجام بشود بهتره، اما این به اون معنی نیستش که خب طبیعتاً کسانی که سنشون بالاتر هست نتونن دنبال این هنر بیان. هنر واقعیتش اینه که حال خوب هست، هنر آشتی با فرهنگ هست، هنر آشتی با ادبیات هست، خصوصاً خوشنویسی. و عزیزانی که سراغ هنر خوشنویسی میان به واسطه اینکه با ادبیات ما، سخنان بزرگان، قرآن، احادیث، اشعار شعرای بزرگ ما عجین میشن، طبیعتاً هر زمانی که رو به این هنر بیارن اون حال خوش بهشون دست میده و میتونن ادامه مسیر زندگیشون رو با خوشنویسی و قواسی در شعر و ادبیات ما حال خوشی رو داشته باشن.
بله، کوزه هنر از چشمه عشق پر میشه، بنابراین اگر کسی عاشق باشه و به هنر توجه هم داشته باشه قطعا در هر سن و سالی باشه به گفته شما و به فرموده شما میتونه که در همون زمینه فعالیت کنه و هنر رو یاد بگیره و خلاق هم باشه حتی در سنین بالا.
بله بله بله.
جناب استاد سید محسن میرحسینی نازنین، شما قطعا تدریس هم میکنید، در طول این سالا تدریس هم کردید، با هنرجوها در ارتباط بودید، درسته؟
بله بله. بنده در هم انجمن خوشنویسان در تقریبا میشه گفت خانموزه دکتر با این شعبه تهران، انجمن خوشنویسان و جاهای دیگه‌ای در این سالها تدریس کردم. در حال حاضر فقط در انجمن